19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز سه‌شنبه 3 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 روز از ماه می سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهایی را خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنوید. امروز از همکارم کیان معنوی. کیان، شامگاه خوش.
جان درود بر شما.
هم خواستم ببینم چه خبرهایی رو انتخاب کردی که به آگاهی شنوندگان برسونی.
انفجار در پالایشگاه آبادان امروز گویا تعداد بیشتری اعلام شده که کشته شدن و همینطور در ارتباط با لیبی که بالاخره شورشیان توانستن که یک دفتر نمایندگی هم در واشنگتن باز کنن.
خب میشنویم مشتاقانه خبرها رو.
در حالی که مدیرعامل پالایشگاه آبادان شماره کشته شدگان انفجار و آتش‌سوزی امروز را 1 نفر اعلام کرده، خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن 3 تا 4 نفر خبر می‌دهند. به گزارش این خبرگزاری‌ها بیش از 20 نفر هم دچار سوختگی شدید شدند. خبرگزاری‌های ایران علت حادثه صبح سه‌شنبه در یکی از واحدهای بنزین‌سازی این پالایشگاه را نقص فنی یا نشت گاز گزارش کردند. این آتش‌سوزی در حالی روی داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز در سالگرد آزادی خرمشهر برای افتتاح واحد بنزینسازی به این پالایشگاه رفته بود. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز در امور خاورمیانه اعلام کرد که شورای انتقالی مخالفان قذافی در لیبی در واشنگتن دفتر نمایندگی باز می‌کند. جفری فلتمن که برای مذاکرات 3 روزه با نمایندگان شورای انتقالی شورشیان در بنغازی به سر می‌برد در بیانیه گفت که از مخالفان قذافی به طور رسمی برای گشایش این دفتر دعوت شده است. از سوی دیگر جنگنده‌های ناتو بامداد سه‌شنبه اهدافی را در ترابلس پایتخت لیبی بمباران کردند. بر پایه گزارش‌ها پس از این حملات دود غلیظی از اطراف مجتمع متعلق به معمر قذافی به هوا برخاست. آژانس کنترل پروازها در اروپا از لغو حدود 250 پرواز به علت گسترش خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند خبر داد. این آژانس هشدار داده است که ممکن است تا 500 پرواز لغو شود. یک کوه آتشفشانی در ایسلند از شنبه شب فوران کرده است. سال گذشته خاکستر ناشی از آتشفشان کوه دیگری باعث شد که رفت و آمد هوایی در بخش بزرگی از اروپا به مدت 1 هفته مختل شود. کارشناسان میگویند احتمال تکرار چنان وضعی کم است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میشل همسر او امروز در لندن میهمان الیزابت دوم ملکه بریتانیا هستند. باراک و میشل اوباما به خاطر فوران یکی از آتشفشان‌های ایسلند و احتمال رسیدن خاکستر آن به آسمان اروپا 1 روز زودتر از برنامه به دیدار خود از جمهوری ایرلند پایان دادند و دوشنبه وارد لندن شدند. آقای اوباما از لندن برای شرکت در نشست رهبران گروه 8 به فرانسه می رود، سپس به لهستان خواهد رفت. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در کنگره آمریکا سخنرانی می کند. آقای نتانیاهو گفته است که در سخنرانیش واقعیات بزک نشده را بیان خواهد کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید در انفجار پالایشگاه نفت آبادان دست کم 3 تن جان باختن. گزارشی از پارسا شمس. حکم متهمین پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1388 اعلام شد. جزئیات این حکم را در گزارشی از همکارم فرین عاصمی می شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله باب دیلن خواننده افسانه ای 70 ساله شد. کیوان حسینی برای او در رادیو فردا جشن تولدی گرفته است که با هم خواهیم شنید. و برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا، با فرشید منافی گفتگو میکنیم و برنامه تازه رادیو پس فردا که به زودی پخشان از رادیو فردا آغاز خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که برخی گزارش ها حاکی است، در انفجار پالایشگاه نفت آبادان دست کم 3 تن کشته شدند. مدیر عامل شرکت نفت آبادان میگوید این حادثه تنها 1 کشته بر جای گذاشته و دست کم 24 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. این انفجار همزمان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و هیئت همراهش در پالایشگاه نفت آبادان روی داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم پارسا شمس میشنویم.
خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرده که بر اساس اعلام پزشکان بیمارستان شرکت نفت آبادان، وقوع انفجار در فاز 3 پالایشگاه نفت آبادان موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 25 تن شده است. در همین حال خبرگزاری مهر نیز نوشته که پیگیری‌های خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان این حادثه به 4 تن رسیده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از شاهدان عینی تعداد کشته شدگان را 4 تن اعلام کرده است. این در حالی است که عبدالرضا مهربان مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفته این حادثه 1 کشته و چند مصدوم بر جای گذاشته است. روز سه‌شنبه در حالی که محمود احمدی نژاد و هیئت همراهش به منظور افتتاح طرح بنزین سازی این پالایشگاه در منطقه حاضر بودند، نشت گاز در فاز 3 این پالایشگاه منجر به وقوع انفجار، آتش سوزی و انتشار گسترده گازهای سمی شد. به گفته کمیسیون انرژی مجلس تا این لحظه به طور مشخص دلیل این انفجار مشخص نیست، اما به احتمال زیاد دلیل این انفجار نقص فنی بوده است. به نوشته فارس این انفجار موجب شده تا در تولید قرار گرفتن مرحله اول فاز 3 این پالایشگاه که قرار بود با آغاز به کار آن تولید بنزین این پالایشگاه افزایش یابد، تا زمان انجام تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب دیده به تعویق بیفتد. علیرضا زیقمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است این پالایشگاه حداکثر 15 روزه بازسازی می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حکم متهمین پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1388 اعلام شد. بر پایه این حکم دانشجویان درگیر در این حادثه به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت کسانی که از آنها به عنوان عاملان اصلی این حمله یاد می شود منتشر نشده است. اجازه بدید به گزارش همکارم فرین عاصمی گوش کنیم در همین زمینه.
سازمان قضایی نیروهای مسلح دانشجویان درگیر در پرونده کوی دانشگاه را به بیش از 10 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش منابع دانشجویی نزدیک به 40 دانشجوی دانشگاه تهران به احکام حبس تعزیری و تعلیقی و همچنین جریمه نقدی محکوم شدند. دادستان کل کشور هم در اردیبهشت ماه سال جاری از صدور احکام جزایی برای 40 نفر در رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. بعضی از دانشجویان محکوم شده پیشتر هم بازداشت یا با حبس یا ممنوعیت از تحصیل مواجه شده بودند. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران در شامگاه 24 خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. بر اساس قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران پس از این حادثه گفت در این باره درخواستی نکرده بوده. در فیلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شده مهاجمان میگویند که عزیز الله رجب زاده رئیس پلیس وقت تهران دستور این حمله را داده است. دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن 5 نفر در این حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذیب این خبر گفتند تنها 100 تا 120 نفر زخمی شدند. آمار دقیق دستگیر شده ها هیچگاه رسما اعلام نشد. رهبر جمهوری اسلامی روز 31 مرداد ماه سال 88 در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود روند رسیدگی به این پرونده به کندی صورت گرفته، ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
تخلفات یا حتی جنایات در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته، در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی‌های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
با این حال تا کنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده و دانشجویان که به عنوان شاکیان اصلی این پرونده مطرح بودند محکوم شدند. محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت درباره علت چنین برخوردهایی میگوید:
دلیلش جز به هر حال منحرف کردن افکار عمومی یا کنترل اوضاعی که به سبب اعتراضات دانشجویی در خصوص فجایعی که رخ داده بود نمیتونه باشه، چون مسببین این جریان نیروهای منتسب به حاکمیت هستند، برخی از نیروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند. اساسا ما تا امروز شاهد برگزاری دادگاه یا انتشار اسامی این متهمینی که هر بار مثلا نمایندگان مجلس یا نهادهای قضایی اعلام میکنن که پروندهشون داره رسیدگی میشه، ما متاسفانه هیچ وقت شاهد انتشار اسامی اینها یا برگزاری یک دادگاه برای مشخص شدن عمق فجایعی که صورت گرفته ما نبودیم. و تا کنون هم من خاطرم نمیاد که از نهادهای نظامی یا نهادهای لباس شخصی و کسانی که این فجایع رخ دادن حتی یک نفر به رسانه ها معرفی بشن، اما هر بار بسیاری از دانشجویان که خب نگاه منتقدانه دارن بدون اینکه خشونتی رو اعمال کرده باشن صرفا دست به اعتراض دارن، اینها بازداشت میشن، محاکمه میشن، اسامیشون منتشر میشه، دادگاه‌های آنچنانی برای اعتراف گیری تشکیل از تحصیل خودشون محروم میشن و با احکام سنگین قضایی و انضباطی مواجه میشن.
اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کنونی نیروی انتظامی را مسئول وقایع کوی دانشگاه در سال 88 معرفی کرد و به همین اتهام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین میآید؟
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی های ایران را بوی گندم میدانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را میبردند.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. بوی
همونطور که میدونید برنامه ایست از علیرضا طاهری و کارگردانی فنی اون بر عهده کیان معنوی است. روز دوشنبه سانتیاگو پایتخت شیلی شاهد بیرون آوردن بقایای جسد سالوادور آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست پیشین این کشور بود. رهبری که با کودتای خونین و مرگبار ژنرال پینوشه زمام دولت را از دست داد و همان روز اول کودتا یا خودکشی کرد یا به قتل رسید. اکنون نبش قبر آلنده نیز برای پاسخ به همین پرسش انجام شده است: خودکشی یا قتل؟ هانا کاویانی.
11 سپتامبر تنها یادآور حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک نیست. چند دهه پیش از آن در سال 1973 میلادی در همین روز کشور شیلی شاهد کودتایی بود که در پی آن دولت سوسیالیست این کشور سقوط کرد و دیکتاتوری جای آن را گرفت. حکومت استبدادی به رهبری آگوستو پینوشه. 11 سپتامبر 1973 البته روزی است که مرگ مرموز سالوادور آلنده را نیز در خود جا داده است. مرگی که برخی آن را نتیجه خودکشی می دانند و برخی آن را قتل می خوانند. حال روز دوشنبه 23 ماه می 2011 میلادی با گذشت چند دهه از آنچه که آن زمان در سانتیاگو رخ داده با مجوز قضایی عملیات نبش قبر آلنده انجام شد تا آزمایش‌های دقیق نشان دهد دلیل این مرگ چه بوده و شاید به سالها حدس و گمان زنی خاتمه دهد. البته آنگونه که مرکز تحقیقات پزشکی شیلی اعلام کرده همه اینها به وضعیت باقی مانده جسد آلنده بستگی دارد که در هنگام مرگ 65 سال داشت. در زمان کودتای 1973 مقام‌های دولتی اعلام کردند آلنده خود را با تفنگی که از فیدل کاسترو رهبر کوبا هدیه گرفته بود کشته است. اما نه تنها اسلحه و گلوله‌هایش برای عموم به نمایش در نیامد، بلکه خانواده آلنده اجازه دیدن جسد را نیز نیافتند. دادستان شیلی در ماه ژانویه گذشته از 725 مورد تقاضای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در دوران 17 سال دیکتاتوری پینوشه خبر داد. پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی نشده بود، پرونده آلنده هم یکی از این پرونده‌ها بود. حال با تصمیم دادگاه و با حضور خانواده آلنده و نمایندگان صلیب سرخ جهانی، در مقبره خانوادگی آلنده گشوده شد و تابوت حامل او بیرون آورده شده تا شاید به روشن شدن حقیقت مرگ این رئیس جمهور پیشین شیلی کمک کند. خانواده آلنده و بسیاری از دوستان و هوادارانش بر این باورند که سالوادور آلنده در زمانی که کاخ ریاست جمهوری لاماندا تحت بمباران قرار داشت، آلنده به دلیل اینکه نمی‌خواست تسلیم نیروهای پینوشه شود و مجبور به استعفا گردد، به زندگی خود پایان داده است. در حالی که فیدل کاسترو و برخی از رهبران چپگرا و برخی رسانه‌ها می‌گویند آلنده به ضربه گلوله سربازان دستگاه کودتا کشته شد. پزشک قانونی دوران دیکتاتوری اعلام کرد که آلنده با نهادن اسلحه زیر چانه خود به زندگیش پایان داده، اما در سال 2008 میلادی متخصصی به نام لوئیس راوانال با بررسی این گزارش اعلام کرد. گزارش دوران پینوشه میگوید دو زخم بر اثر گلوله بر روی جسد دیده شده که این گفته با موضوع خودکشی در تناقض است. سالوادور آلنده پزشک بود و ناظران بر این باورند که او اولین رئیس جمهور مارکسیستی بود که به صورت دموکراتیک به این منصب دست یافته بود.
سالوادور آلنده خودکشی کرد یا به قتل رسید؟ هانا کاویانی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
باب دیلن افسانه‌ای روز سه‌شنبه 24 ماه می، یعنی همه امروز، برابر با سوم خرداد ما 70 ساله شد. خواننده‌ای که با صدای بی تکلف و اشعار عمیقش فراتر از یک موزیسین به نماد یک نسل تبدیل شد، نسل اعتراض. باب دیلن که اخیراً به دلیل حواشی تور چین خود بار دیگر خبرساز شده بود و ناچار شد هر گونه سانسور را در این اجرا تکذیب کند، 70 سالگیش را در حالی جشن گرفت که ده ها نشریه معتبر دنیای موسیقی ویژه‌نامه‌های 70 سالگیش را منتشر کردند و رادیوها در بسیاری از نقاط جهان پر شدند از ترانه‌های او. برپای جشن تولد 70 سالگی باب دیلن در رادیو فردا بر دوش همکارم کیوان حسینی است، با هم میشنویم.
به او میگویند اسطوره زنده. یک موزیسین باید چه کار کند تا به یک اسطوره زنده تبدیل شود؟ Once upon a
time you dress so fine, through the bumps of time in your prime. Then you.
باب دیلن برای برخی از هوادارانش با اشعارش شروع می شود. ترانه هایی که طی 4 دهه زندگی باب دیلن تغییر کردند، از شورش و اعتراض مدروز تا شخصی ترین گوشه های زندگیش را در بر گرفتند و برای برخی به خطوطی بدل شدند که باید آن را قاب گرفت و زد به دیوار. برای کسانی که در بررسی ترانه های باب دیلن جدیتی حرفه‌ای به خرج می دهند، آنچه باب دیلن می نویسد تا بخواند فراتر از ترانه های روز ارزش می‌یابد و کسانی چون نیوشا بغراتی که از روزنامه‌نگاران آشنا به باب دیلن است معتقدند که وقتی از ترانه‌های باب دیلن حرف می‌زنیم از اشعار یک شاعر جدی و عمیق سخن می‌گوییم.
ترانه‌های دیلن برای اولین بار شعر فاخر رو با موسیقی مردمی آمریکا همراه کرد و دیلن از شاعرای بزرگی مثل شارل بودلر، دیلن توماس، سمبولیست های فرانسه و جنبش ادبی بیتس وام گرفت و تبدیل به شاعری شد که مثلا آلن گینزبرگ شاعر بزرگ آمریکا در توضیحش میگه که تأثیرش از تی اس الیوت نویسنده شهیر آمریکا انگلیسی در ادبیات قرن بیستم برجسته تره. دیلن در واقع یک ادیب بود که و هست که کتابش روتیل در سال 67 میلادی توی دایره المعارف های معتبر ادبی آخرین نمونه رمان سورئالیستی به مفهوم کلاسیک به حساب میاد.
و این شاعر خلاق که همزمان نگاهی عمیق هم به دنیای اطراف خود دارد و در مقاطعی هم پای باقی روشنفکران به تحولات سریع جامعه خود واکنش نشان می‌دهد، گیتاری به دست دارد و گاهی سازدهنی روبروی لب‌هایش و روبروی هزاران شنونده می‌نشیند تا اشعارش را بریزد لای نوت‌هایی که می‌نوازد. در میان منتقدان موسیقی این بُعد از استعداد باب دیلن موضوع ده‌ها کتاب بوده، اما آنچه در همان نخستین برخورد با موسیقی باب دیلن به گوش هر شنونده عادی میرسد تازگی نواهای اوست. نیوشا بغراتی:
ساختار شکنی دیلن در موسیقی خیلی ها رو تکون داد و عوض کرد. بین سالهای 64 تا 66 میلادی دنیای راک رو در واقع ساختار شکنی های دیلن متحول کرد و اساسا سبک فولک راک و کانتری راک رو پایه‌گذاری کرد. مثلا گفته میشه که دنیای موسیقی راک بعد از آلبوم هایوی 61 ریویزیتد سال 1965 برای همیشه دستخوش تحول شده و بزرگترین موزیسین های راک تحت تأثیر فضایی تحت عنوان فضای دیلنی یا دیلنسک کار خودشون رو ادامه دادن. A long black feeling and it's hard to trace. And I feel like I'm knocking on heaven's door.
حالا باب دیلن 70 ساله که با موهای سپید و همانقدر ساده و بی‌پیرایه چون جوانیش در تورهای بین المللی فروشی خیره کننده از بلیت کنسرت‌هایش به دست می‌آورد، طبیعتاً شباهتی به شورشی دهه 70 که کنار جون بایز برای صلح می‌خواند ندارد. علی ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، معتقد است که ماجرای اخیر کنسرت چین باب دیلن خود نشانه‌ای است از همان که برخی می‌گویند دیلن پیر شده.
چیزی که به نظر میرسه این که باب دیلن با اون باب دیلن گذشتهش آدم معترض یک کمی فرق کرده. توی همین ماه گذشته به چین رفت، اونجا اجرا کرده بود، اجرایی که قرار بود که زن انجام بشه ولی دولت چین به اون اجازه نداد. ما میدونیم که حاکمیت چین خیلی در واقع محدود میکنه هنرمندا رو در کشوری که هنرمند خودش رو زندانی میکنه. باب دیلن اونجا پس از زندانی شدن هنرمند معروف چینی میره ولی از یک آدم اعتراضی خبری نیست، اونجا آهنگای اعتراضی خودش اجرا نمیکنه. این زمزمه وجود داشت که دولت چین اون رو سانسور میکنه و نمیذاره این آهنگا رو اجرا کنه، اما باب دیلن اعتراف میکنه که خودش بوده که تمام آهنگا رو انتخاب کرده و تو اون لیست آهنگا آهنگ اعتراضی وجود نداشت.
و این میان موزیسیانی که فقط تعداد بازخوانی ترانه‌هایش 32000 نسخه است و ترانه‌هایش تقریبا به هر زبانی که به ذهنتان برسد بازخوانی شده، یعنی از اسپرانتو بگیر تا کاتالان، بر روی موسیقی ایرانی نیز بی تأثیر نبوده. علی ناظمی معتقد است همانطور که خود باب دیلن با فرم و محتوای متفاوت دنیایی را فتح کرده، هر دوی این جنبه‌ها بر موسیقی ایرانی نیز اثر گذاشته.
بذار اینجوری بهت بگم، هم توی فرم هم توی محتوا موسیقی باب دیلان نمیتونه بی تاثیر باشه. مثلا نیویورک تایمز محسن نامجو رو باب دیلان ایران میخونه به خاطر شباهتایی که با هم دارند، موسیقی اعترامی، شعر پرمغز و پیشرو و اشاره به موسیقی های بومی و نواحی خود کشورها. اما فراتر از این بریم، ما میدونیم که توی موسیقی راک ایرانی خیلی ها هستن که به باب دیلان خیلی وفادارن، خصوصا تحت تاثیرش قرار میگن. البته ممکنه توی فرم موسیقیشون این متجلی نشه، ولی باید باور کنیم که توی اشعار بعضی ها میبینیم که این تمایلات به باب دیلان وجود داره. در واقع فکر میکنم که طبع ایرانی مقداری با طبع باب دیلان سازگاره، اگه موسیقی مال جای دیگه است، مال آمریکاست.
و خب شاید همه اینها دلایل آن است که وقتی باب دیلان در روز سه‌شنبه 70 ساله شد، دنیای موسیقی این روز را جشن گرفت و کنسرت‌های موسیقی بسیاری در سراسر دنیا برای احترام به این موزیسین برپا شد. از میان خیلی ستاره‌هایی که در این روز رفتند روی صحنه، یکی از بیادماندنی‌ترین جملات از دهان بونو، خواننده گروه یوتو درآمد. او گفت: من عاشق کسانی هستم که در دنیای موسیقی با کارهایشان دنیای موسیقی را برای همیشه تغییر می‌دهند. No, I ain't got my childhood, no friends I once didn't know, but I still got my voice left, I can take it anywhere I go. Hey, so I guess I... خب دم اینجا میرسیم به ورزش. ورزش دوستان، فریبرز غریب آماده است تا خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما برسونه.
در مرحله یکشم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان تیم بنیادکار ازبکستان است. این مرحله از مسابقات به صورت تکبازی و حذفی انجام می شود و سپاهان به دلیل صدرنشینی در دور گروهی در دیدار امروز میزبان است. زوباهن دیگر تیم ایرانی حاضر در این مرحله فردا در همین ورزشگاه فولادشهر اصفهان پذیرایی از النصر عربستان را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پلیس ایران در فرودگاه اصفهان اقدام به انگشت نگاری از بازیکنان تیم فوتبال النصر عربستان کرد. این اقدام به دنبال انگشت نگاری های اخیر سعودی ها از بازیکنان ایرانی در فرودگاه های عربستان صورت گرفت. از تهران خبر میرسد هواداران و دوستداران ناصر حجازی صبح امروز با تجمع مقابل منزل آن مرحوم به عزاداری پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار است مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی فردا چهارشنبه از مقابل ورزشگاه آزادی برپا شود، تعداد زیادی از دوستداران و هواداران پیشکسوت فوتبال ایران مقابل منزل وی تجمع کردند. ناصر حجازی روز دوشنبه به دلیل ابتلا به سرطان ریه در 62 سالگی چشم از جهان فرو بست. بنابر برخی گزارش‌ها، مقامات امنیتی تهران با تشییع پیکر حجازی از مقابل ورزشگاه شیرودی که در مرکز شهر تهران قرار دارد مخالفت کردند. تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران با کادر فنی جدید از دیروز آغاز شد. تیم ملی بزرگسالان خود را برای اولین دیدار در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در برابر مالدیو آماده می کند و تیم امید هم در راه صعود به المپیک 2012 لندن در اولین گام عراق را پیش رو دارد. به گزارش ایسنا، دان کاسپار یکی از دستیاران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل داشتن پاسپورت آمریکایی مجوز کارش در ایران صادر نشد و تهران را ترک کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه برای شرکت در کنگره فیفا به زوریخ سوئیس سفر می کند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در انتخابات ریاست جدید فیفا محمد بن حمام رئیس AFC خواهد بود، نه سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا. و کفش طلای فوتبال باشگاهی اروپا سرانجام به کریس رونالدو رسید. کریس که در هفته‌های پایانی لالیگا رقابت شانه به شانه‌ای با لیونل مسی داشت، با به ثمر رساندن 40 گل برای کهکشانی‌های رئال مادرید آقای گل اروپا شد و صاحب کفش طلایی بهترین گلزن. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با گزارش ورزشی فریبرز غریب به لحظات پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. با شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و همینطور شماره تلفن 201-202-82-87-220.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با سپاس از کسانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما بودید و درود میفرستم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم کیانه معنوی در استودیوس و آماده از خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونی. کیان،
با درودی دوباره. وبسایت شخصی ناصر حجازی اعلام کرد مراسم تشییع پیکر او بامداد چهارشنبه از ورزشگاه آزادی به سوی قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز خبر داد که با تشییع پیکر ناصر حجازی از ورزشگاه شیرودی مخالفت شده است. ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران بامداد دوشنبه در اثر بیماری سرطان ریه در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت. سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضاوت تهدید ارعاب، بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق بشر و حقوقدانان در ایران را محکوم کردند. این دو نهاد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین صدوده، محمد سیف‌زاده، مائده قادری و قاسم شعله‌سدی و همچنین لغو حکم محکومیت خلیل بهرامیان و روشن شدن وضعیت قانونی هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی و آزادی فوری او شدند. در حالی که مدیرعامل پالایشگاه آبادان شمار کشته شدگان انفجار و آتش سوزی امروز را یک نفر اعلام کرده، خبرگزاری های ایران از کشته شدن 3 تا 4 نفر خبر می دهند. به گزارش این خبرگزاری ها بیش از 20 نفر هم دچار سوختگی شدید شدند. خبرگزاری های ایران علت حادثه صبح سه‌شنبه در یکی از واحدهای بنزینسازی این پالایشگاه را نقص فنی یا نشت گاز گزارش کردند. این آتش‌سوزی در حالی روی داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز در سالگرد آزادی خرمشهر برای افتتاح واحد بنزینسازی به این پالایشگاه رفته بود. آژانس کنترل پروازها در اروپا از لغو حدود 250 پرواز به علت گسترش خاکستر ناشی از آتش‌فشان ایسلند خبر داد. این آژانس هشدار داده است که ممکن است تا 500 پرواز لغو شود. یک کوه آتش‌فشانی در ایسلند از شنبه شب فوران کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میشل همسر او امروز در لندن میهمان الیزابت دوم ملکه بریتانیا هستند. باراک و میشل اوباما به خاطر فوران یکی از آتش‌فشان‌های ایسلند و احتمال رسیدن خاکستر آن به آسمان اروپا یک روز زودتر از برنامه به دیدار خود از جمهوری ایرلند پایان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در کنگره آمریکا سخنرانی می‌کند. آقای نتانیاهو گفته است که در سخنرانیش واقعیات بزک نشده را بیان خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنرانی در کنفرانس سالانه کمیته امور آمریکا و اسرائیل AIPAC بازگشت به مرزهای 1967 را رد کرد.
خب، خلاصه مهمترین خبرها رو از کیانه معنوی شنیدیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه تاجیکستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز چه ها خواهید شنید؟ آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا صفحه تازه‌ای رو که در وبسایت گشوده ایم به شما معرفی میکنه. رادیو فردا و شما. در این صفحه شما کاربران وبسایت میتونید که دیدگاه ها، سوال ها، پیشنهاد ها و حتی انتقاد های خودتون رو منتشر کنید. در برنامه امروز به سوال های شما شنوندگان و همینطور شما کاربران گرامی رادیو فردا پاسخ میدیم و با فرشید منافی گفتگو میکنیم. فرشید از سلسله برنامه های تازه رادیو پس فردا در رادیو فردا برای ما میگوید. اجازه بدید سریع بریم سراغ فرشید منافی در برنامه صدای شما صدای فردا.
نه فکر کن
ما داریم میای
قربونت برم فدات چم
آه جونم
9 تا 10
نیمبونو میخوام
آرتا
از بندر کینگ کونگ
بفرشی ای مزمحل ای جاسوس
همه برای بچه بندر
این اوکی. چیه آخه
سلام علیکم
سپس از اهو 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 اه
آقا یا همین بذار
شور محمودی منو گرفته الان میذارم یه کاری از خودم میدم
بیا بیا
من از رادیو اومدم رادیو پس فردا
من رفت بعد ننجون بفهمین داخل
من این وقت فشارم افتاده دارم بیسکویت میخورم با چایی میرسم خدمتون
تو فوتبال بزن بود
چه میزنی؟
آقا حواست اینجا باشه ایران گل زده این خانومه داره غیر میده اینجا اصلا یه وضع
یعنی چی مختلط قاطی پاتی؟
ترویج سکس پنهان میکنه
ناراحتی الان؟
نه بلا تکلیفم
بیا کمرو
خانم الان این گشت ارشاد میاد
فردا سیدیش در نیاد آبرو ریزیشه
هست بازم؟
یا اینم آخریش
رویندگیه من نمیفهمم واقعا چرا من بلد نیستم
خبر امیدوار کننده ای بود به افتخار برادرها و خواهرامون توی بسیج
این نوشابه باز کنیم بخوریم به افتخار خودمون
نفس عمیق
رادیو پس فردا وی لوف یو
به 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 آخه ان شاء الله برنامه جدید رادیو پس فردا 9 تا 10 من فرشید منافی اینجا
9 تا 10
تویی که صدای منو میشنوی
9 تا 10
رادیو پس فردا
9 تا 10
امروز
نه
فردا
نه
پس فردا
نه حالا بگین چه
به تو چه مربوط
به زودی
خب شنیدی مدتی بود که فرشید منافی نایاب بود کمیاب بود باز فرشید منافی داره بر میگرده ما هم اکنون توی استودیوی رادیو پسوردا هستیم این اجازه رو گرفتیم از فرشید اومدیم پلوی فرشید در استودیو رادیوی پسوردا فرشید رو دارم نگاه میکنم یه تیشرت سبز روشن پوشیده و شلوارش رو دارم نگاه میکنم یه جین سفید رنگ یه تعریشی هم مثل من داره ولی خود فرشید منافیه هیچ عوض نشده همون خنده ها رو من میشنوم اجازه بدید من سلام بکنم به فرشید فرشید سلام کجا بودی
سلام جان عزیز منم خیلی خوشحالم که داریم برمیگردیم با سری جدید رادیو پس فردا منم کلی دلم تنگ شده بود البته این که جان میگه توی استودیو رادیو پس فردا هستیم نه این استودیو همه مال رادیو فردا است ما قرض میگیریم از رادیو فردا میایم پیش برنامه اجرا میکنیم
کامپیوتر و
الان اینجا من مهمونم مهمون برنامه شما می استودیو مال هیچ کس نیست ولی ممنونم که منو دعوت کردی به این برنامه دیگه بر نون بهم قرض میدیم دیگه
بله دیگه
بله مثل سرمونی هم دیگه
فرشی جالبه که میدونی خودت شنونده همینطور سوال میکردن که این برنامه های یعنی سلسله برنامه های تازه یا رادیو پس فردا کی شروع میشه ما ایمیل های زیادی داشتیم پیام های تلفنی پیامک های خیلی زیاد داشتیم از همه شنوندگانمون سپاسگزاری من از طرف تو ازشون سپاسگزاری میکنم ولی خب میبینیم که فرشید اینجا کنار من در استودیوس و از فرشید میپرسیم فرشید کی شروع میشه این برنامه چون این تو این آگهی که پخش کردیم اصلا از تاریخ چیزی نمیگه
نه این یه تبلیغی بود که هفته پیش پخش شد یه هفته این پخش میشد از رادیو فردا ولی خب همین با به زودی اکتفا میکردیم دیگه تهش و تاریخ نمیگفتیم، ولی این پرومویی که این تیزری که داره جدیدن پخش میشه دو سه روزه، حالا احتمالاً آخر این بخش ممکنه که پخش بکنی خودت هم توش تاریخو میگیم، ولی تاریخو من اینجا تو برنامه تو برای اولین بار میگم که شنبه 7 خرداد و اگر یادشون باشه اونایی که رادیو پس فردایین و از اول با ما بودن، ما پارسال 8 خرداد شروع کردیم، شنبه 8 خرداد شروع کردیم،
یک روز اومدیم جلو 7 خرداد.
آره،
سلسله برنامه‌ای تازه شده.
آره این هفته 7، این امسال 7 خرداد شروع میکنیم و به نوعی میشه گفت که تولد رادیو پس فردام هست دیگه.
خوشحالم که این خبر رو در برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خود شنونده ها تو رادیو فردا،
بله،
اینجا بیان کردی فرشید. میخواستم ببینم تو این برنامه های تازه همون برای بچه ها، همون گروه یا کسان تازه هم پیوستن، چه مسائلی مطرح خواهد شد؟ دوستان میدونم بی صبرانه منتظرم بدونن که این رادیو پس فردای تازه چه تازگی نسبت به رادیو پس فردای پیشتر قدیمی‌تر داشت.
خب ببین جان عزیز، قاعدتا که باید برنامه رو بشنوند تا بفهمن که چه اتفاقاتی میفته، اما اینکه بگم که از بر بچه‌ای که قبلا بودن کسی کم و زیاد شده میتونم بگم نه، همون بچه‌ها هستن. آره همه بچه‌ها هستن، ولی خب یه مقدار سعی کردیم که رنگامیزیش رو، رنگ و لعابش رو تغییر بدیم، یه سری آیتما اضافه کنیم، یه سری آیتما رو یه ذره دستکاری کردیم، شاید یه ذره حس کردیم که تکراری شده، بعضی چیزا رو سعی کردیم حذف کنیم یا کمش کنیم و یه سری آدم‌ها، یه سری شخصیت‌های جدید اگه بشه کم کم وارد بکنیم، مثل مثلا شخصیت حاج آقا اندل مؤمنی
یا دوستان بنده، خیلی علاقه مندم من به ایشون.
بله
ولی خوشحالم که امروز نیومده استودیو و نه مجبور بود بیاد.
نه اونم مرخصی دیگه، از شنبه برمیگرده، از شنبه 7 خرداد برمیگرده با رادیو پس فردای جدید. بعد دیگه آرتا هم که با همون هست و سام هم که همچنان با ماست و دیگه کامران و ملک مطیعی، فریبرز غریب، شرمین که بعد به اونایی که شرمین رو دوست دارن مژده بدم که بیشتر با ما هست، شرمین تقریبا هر روز با ما خواهد بود در برنامه تو این سری برنامه جدید و دیگه جزئیاتشو بذار بشنون دیگه.
بشنون. آره. خود منم به رغم اینکه خیلی دلم می‌خواست بدونم که چی میگذره تو برنامه‌های تازه رادیو پس فردا، ولی حاضرم صبر بکنم، چند روز دیگه هم صبر بکنم، ولی من مطمئنم که شنوندگان هم خواهند پسندید.
جان عزیز، فقط یک تغییری ایجاد شده که اون هم برای اولین بار اینجا تو این برنامه میگم، البته توی تیزری که داره پخش میشه هست، ولی خب شاید اون تیزر چون خیلی کوتاه، یک دقیقه شد توی به فراخور ساعت‌های مختلف توی رادیو پخش میشه، شاید هر 5 6 ساعت یک بار و ممکنه که کسی نشنیده باشه، ولی باید توضیح بدم که برنامه ما یه ذره فرق کرده از لحاظ نه زمان پخشش، میتونم بگم
زمان پخش که همون زمان،
بله،
پخش گذشته،
زمان پخش دقیقاً همون 9 تا 10 9 تا 10 است، فرداش هم 12 تا 1 ظهر تکرار میشه و همون شنبه تا چهارشنبه خواهد بود، با این تفاوت که چهارشنبه برنامه ما زنده نیست و چهارشنبه یعنی آخرین روزی که در هفته برنامه داریم، به نوعی میشه گفت بهترین های اون 4 روز گذشته رو پخش
کردیم. دقیقاً یعنی یه گلچینی از برنامه‌های هفته است، یعنی هر چهارشنبه اگر دوستان موفق نشدن یکی از برنامه‌ها رو بشنون و میتونن روز چهارشنبه گوش کنن، تقریبا قسمت‌هایی از هر برنامه هر روز در اونجا،
اون قسمتایی که آره فکر می‌کنیم شاید بامزه‌تر بوده، مخاطب بیشتر دوست داشته یا خودمون حس کردیم که قشنگ‌تر شده، اونا رو میگنجونیم تو روز چهارشنبه. و یه مژده این که حتما یک بخش جدیدی داریم، سعی میکنیم، داریم فکر میکنیم بهش که چهارشنبه ها علاوه بر این که گلچینه و برترین های اون 4 روز گذشته است، ولی یک چند دقیقه ای تو اون چهارشنبه یک بخش جدیدی گنجونده بشه که کسی نمیدونه کجا و چی
چه خواهد شد،
ولی آره یه چند دقیقه، حالا ممکنه بخش آرتا باشه، ممکنه حاج آقا بیاد حرف بزنه، ممکنه شرمین باشه، یا هر چی، یا هر یه گفتگو باشه، یا هر چیز دیگه، داریم این کارو میکنیم، داریم سعی میکنیم که اون گلچین، یعنی اگر کسی که 4 تا برنامه گذشته رام گوش داده و دوباره بیاد برنامه پنجم چهارشنبه هم گوش بده، یه چیز جدیدی هم توی برنامه جدید
احساس خستگی نمیکنه. معمولا تو برنامه تو آدم خسته نمیشه، اینقدر رویدادهای مختلفی توش پیش میاد که میخواستم یک سوال دیگرم از تو بپرسم، گرچه از تو حرف کشیدن خیلی سخته فرشید، ولی خب تلاشمو میکنم.
بابا من که رک و پوشکنده اینطوری همه رو میگم، اصلا حرف کشیدن نداره که
فرشید، اون پرسوناژ هایی که شخصیت های سیاسی، پرسوناژ هایی که تو بهشون میپردازی، خب مثل اوس محمود خودمون و کسان دیگه، شخصیت ها چه ایرانی باشن چه خارجی باشن، باز اینا شخصیت ها بیشتر خواهند شد یا همه اینا هستن به اضافه شخصیت های دیگه و با خبرها پیش میریم، درسته یا نه؟
آره دقیقاً اینطوریه که با خبرها پیش میریم دیگه. یعنی حالا اوس محمود که خودش دیگه کم کم خودش یه شخصیت بامزه شده، یعنی یه شخصیت پسفردایی شده به نوعی، حالا علاوه بر این که از اسم محمود احمدی نژاد گرفته شده که به هر حال رئیس جمهور دولت ایران هست الان، ولی خب چون ما انقدر با شوخی کردیم توی خبرها اومدیم، انقدر باش بازی کردیم و شوخی کردیم، دیگه به اوس محمود خلاصه شده و این اوس محمود دیگه شده یک سمبل، یه آدمی، یک آدمی که یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه که ما همش داریم با این شوخی میکنیم و همیشه یه حرفای عجیب غریب میزنه، ممکنه خالی زیاد ببنده و شبیه چیزای شبیه به این. یا مثلا رحیم جون مشایی که اونم رحیم جون شده، حالا میگم بستگی داره چه کسایی چقدر توی خبرها بیان تو صدر خبرها و چقدر خبر درست کنن.
فرشید، این برنامه تو هم دقیقاً یک برنامه اطلاع رسانیه در قالب طنز، یعنی تو تمام کشورهای آزاد دنیا برنامه‌های شبیه برنامه تو وجود داره و تو این برنامه‌ها شوخی‌ها و طنزها هیچ وقت قصد ما آزار و اذیت کسی رو اصلا تو نداری، ما نداریم، هیچ کسی نداره.
و بذار اینجا باز من تاکید بکنم یک بار دیگه که دقیقاً همینه، یعنی همه کشورها این رو دارن، اگر که دوستان حتما میدونن، اگر نمیدونن میتونن سرچ بکنن توی رادیوها و تلویزیون های همه کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیایی غیر از ایران، ما اینجور برنامه ها رو داریم که میان به طنز و به شیوه انتقادگونه میان عمل کرده مسئولین اون دولت و مسئله اجتماعی رو میان به طنز میکشن، به چالش میکشن، ولی خب متاسفانه به خاطر نبود آزادی توی کشور خودمون، کشور ایران، این امکان نیست یا اگر هست خیلی کمه و وارد یک بخشایی نمیشه شد، به خاطر اینکه من خب توی اون رادیو کار کردم و در جریانم. برای همین دقیقا اون کاری رو که باید توی رادیوی جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و انجام نمیشه، ما داریم اینجا این کار رو انجام میدیم و بارها توی برنامه گفتیم ما وابسته به هیچ گروه، حزب، فرقه، مذهب خاصی نیستیم و نمیگیم این خوبه اون بده یا این آدم بدیه یا اون آدم خوبیه. ما فقط داریم راجع به خبرها و راجع به اون جوی که توی جامعه ایران هست میایم این رو به طنز میگیریم، به طنز میکشونیم تا هم اونایی که خیلی دوست ندارن خبرها رو جدی بشنون، جدی گوش کنن، هم بیان خبرها رو بشنون و اطلاع رسانی داشته باشه، ولی با یه چاشنی دیگه، با یه چاشنی که زر خوشمزه تر باشه براشون.
فرش چیزی میخوای اضافه بکنی؟
نه واقعا جزئیات دیگه فکر میکنم برمیگرده به این که یک بخشیش هم خودمونم نمیدونیم چه اتفاقی میفته، چون اصلا لذتش به اینه که برنامه زنده همین. توی برنامه زنده خودش یک اتفاقاتی بیفته که ما خودمون
پیش بینی
نشده و باش مواجه میشیم و فکر میکنم یکی از جذابیت‌های برنامه زنده هم همین باشه.
فرشید سپاسگزارم. پس وعده ما با شما شنوندگان عزیز، روز شنبه هفتم خرداد ما ساعت فرشید خودت بگو
9 تا 10
اگه من که نمیتونم حرفای تو رو در بیارم، 9 تا 10 شنبه هفته خرداد.
سری جدید رادیو پسوردا از شنبه هفته خرداد ما 9 تا 10 شنبه، شنبه تا چهارشنبه.
چه خالی می‌بندی چهارشنبه که برنامه نداریم.
نداریم.
پس شنبه تا سه‌شنبه.
پس چهارشنبه چی؟
عجب دیری افتادیم ما بابا، شنبه تا سه‌شنبه برنامه زنده، چهارشنبه ها گلچین چهار روز قبلش. خوب شد؟
آره الان درست شد.
برم.
برو ردیفه.
رادیو پسوردا، برنامه متفاوت، پرشور، بی همتا، تکرار نشدنی.
بازم این خالی بس، 2 ماه داریم تکراری پخش می‌کنیم بعد میگه تکرار نشدنی.
آقا این مس که دلش کتک می‌خواد بچه‌ها بگه بس بزنه.
منتظرمون باشین، شنبه هفته خرداد میاد با سری جدید رادیو پسوردا.
دوستان همونطور که شنیدید این هفته استثنان بحث آزاد رو نداشتیم و به جای اون با فرشید منافی گفتگو کردیم. در اینجا به چند سوال شما شنوندگان عزیز پاسخ میدم تا برنامه رو به پایان ببریم. دو شنونده در تماسی که با ما گرفتن، یکی از طریق ارسال پیامک گفتن که برنامه ساعت 18 یعنی برنامه ساعت ششم روز جمعه دریافت نشده، یعنی نشنیدن این برنامه رو. باز شنونده دیگری از طریق ایمیل، هوشنگ از آلمان، او هم اشاره کرده که پخش برنامه ساعت ششم دچار اختلال شده. دوستان از شما خواهش میکنیم که بگید که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنید. اگر در ایران هستید میدونید که رادیو فردا از چند طریق صدای خودش رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. از طریق امواج متوسط رادیویی، از طریق امواج کوتاه رادیویی، از طریق ماهواره و همینطور از طریق اینترنت. و اگر در خارج از ایران به رادیو فردا گوش میکنید میتونید از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره و حتی تلفن های همراه صدای رادیو فردا را بشنوید. پس خواهش ما این هست که حتما محلی رو که به رادیو فردا گوش میکنید در پیامتون ذکر کنید. با سپاس از شما. و خانم فاطمه در پیامکی که برای ما ارسال کردند نوشتن که ممنونیم از تلاش رادیو فردا در اطلاع رسانی. ما به صداقت شما ایمان داریم، همیشه در راستگویی در خبرها استوار باشید. این شنونده سوالی مطرح کردن در مورد بهائیت در ایران و دلیل سرکوب بهائیان در ایران رو از ما پرسیدن. دوست عزیز، در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، در برنامه‌های خبری و مجله‌های مختلف به این مسئله پرداخته شده و اگر شما اطلاعاتی رو در این مورد می‌خواهید کسب کنید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و کلمه بهایی رو در جستجوگر وبسایت رادیو فردا تایپ کنید تا مقالات، مطالب و گزارش‌های رادیویی که در این زمینه از رادیو فردا و یا در وبسایت رادیو فردا انتشار پیدا کرده به اونها دسترسی پیدا کنید تا بتونید که پاسخ سوالتون رو پیدا کنید. و شنونده دیگری با ارسال ایمیل از ما پرسیده من مدتیه که صدای شما رو روی ماهواره هاتبرد از دست دادن. دوست عزیز باید توضیح بدم که ما در ماهواره هاتبرد حضور داریم و صدای رادیو فردا از این ماهواره پخش میشه. تنها سیمبل ریت ما عوض شده. سیمبل ریت تازه رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد 27500 است. تکرار میکنم 27500.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که گفتم همکارم آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آرش سلام و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. گویا صفحه تازه‌ای رو در وبسایت گشودی که فکر میکنم شبیه همین برنامه صدای شما صدای فرداست، یعنی یک صفحه است که اینتراکتیویته است، ارتباط با کاربران وبسایت که در اونجا میتونن نظر و یا مسائل دیگر رو بیان کنن. بهتر که خودت توضیح بدی به شنوندگان.
سلام شما، سلام شنوندگان عزیز. سایت رادیو فردا صفحه جدیدی را انداخته به اسم رادیو و فردا و شما. در واقع اینو میتونی بگیم یه جور وبلاگ رادیو فرداست. دلیل راه انداختن اینه که ما می‌خوایم انتقادها و پیشنهادات خوانندگان رو بتونیم همونجا پاسخ بدیم و باهاشون بیشتر مسائلی رو که رادیو فردا داره و به صورت مقاله نمیشه چاپ کرد در میون بگذاریم. یعنی یه جای خیلی خودمونی‌تره و هم برای اطلاع رسانی و هم برای اطلاع گرفتن، یعنی یک جور مشارکت بین دو طرف، یعنی خواننده ها و کاربرای ما و اعضای رادیو فردا. مثال روشنی بزنم، با در کامنت ها بود از کاربرا میخوایم که پیگلیش ننویسند، یعنی فارسی رو با حروف لاتین ننویسند، ولی متاسفانه خیلی ها وقتی که نظرشون رو میذارن این قانونای نظر گذاشتن تو وبسایت رو نمیخونن. وبلاگ رادیو فردا مثلا جایی راجع به این موضوع حرف بزنیم، و یا اینکه 8-9 سایت دیگر توسط فریگیت یا در افزار دستی به رادیو فردا قادر به دسترسیه. اینا تمام مطالبیه که در وبلاگ رادیو فردا یا رادیو فردا و شما خواهید دید.
آرش مسئله مهمی رو مطرح کردی. از این پس فریگیت یا فیلتر شکن نسیم که ما در اختیار کاربران قرار میدادیم تنها صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز میکرد، ولی از این پس میتونن که به 9 سایت دیگه هم دسترسی داشته باشن. اگر اشتباه نکنم سایت های صدای آمریکا خواهد بود، فیسبوک خواهد بود، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک، بالاترین، مجله اینترنتی ایرانیان، مجله اینترنتی جوانان و بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه آمریکا. درسته؟
بله، انتخاب این سایت هم طوری بوده که خواستیم سوژه ها و مطالب متنوعی باشه، فقط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نباشه، هنری و تفریحی و سرگرم کننده باشه.
در حقیقت باز در چارچوب اطلاع رسانیه که کاربران وبسایت رادیو فردا بتونن به مطالب دیگر که در ایران فیلتر شدن دسترسی پیدا کنن به راحتی.
فقط مسئله اطلاع رسانی نیست، من فکر کنم بیشتر از اونه، چون فیسبوک یا توییتر سایت های شبکه های اجتماعی هستن که مردم میتونن نظرات خودشون رو بگن اونجا و یا اینکه عکس ها و فیلم های جالبی که دارن اونجا به مشارکت با بقیه بگذارن.
آرش، در این صفحه تازه رادیو فردا و شما کاربران میتونن پیشنهاد، انتقاد یا مسائل دیگری رو مطرح کنند؟
بله، قبلا هم کاربران میتونستن با فرستادن ایمیل نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن، ولی این صفحه خاصیه که خودمونی‌تره، هم ما میتونیم بفهمیم اونا چه مشکلات و نظراتی دارن و هم اونا بهتر میتونن بفهمن چه مشکلات و نظراتی ما داریم.
البته من تونستم این توضیحاتی رو که آرش در این صفحه دادین رو بخونم. اگر اجازه بدی من چند خطی رو برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا این توضیحات رو میخونم. در اینجا میبینیم که نوشته شده حتما من تا به حال برای شما هم سوالاتی در مورد رادیو فردا، اینکه چطور می شود آن را به روی گوشی‌های تلفن همراه شنید، یا عنوان‌های وبسایت را روی سایت شخصی خود به اشتراک گذاشت برای شما پیش آمده. ممکن است سوالات کلی‌تری هم داشته باشید، مثلا در مورد طراحی سایت. خب اینا مسائلیه که اونجا مطرح شده، طبیعتاً شما کاربران وبسایت رادیو فردا میتونید که سوالاتتون رو مطرح بکنید و مسائلی رو که علاقه دارید در این صفحه بنویسید تا همکاران ما در وبسایت به شما پاسخ بدن. گاهی اوقات در برنامه صدای شما صدای فردا هم سری به صفحه رادیو فردا و شما خواهیم زد و پیام ها نوشته های شما رو برای شنوندگان میخونیم. آرش، در اینجا یکی از سوال های کاربران وبسایت رو که از طریق ایمیل با ما در میان گذاشته برای تو میخونم تا پاسخ بدی. این کاربر از ما پرسیده که برای یادداشت های ارسالی یا مطالب ارسالی از سوی کاربران، رادیو فردا برای درج در سایتش شرایط خاصی رو داره. پرسیده که نویسنده باید حتما فعال سیاسی یا صاحب اندیشه باشه و یا هر دو، و باز سوالی کرده که برای درج مطالب دانشجویان جایی رو شما پیش بینی کردین. آرش، پاسخت به این کاربر گرامی رادیو فردا چیست؟
ببینید، مسئله این نیست که هر فعال سیاسی باشه مطلب بفرسته و با چاپ می‌کنی، و یا اینکه هر کی صاحب اندیشه باشه. من فکر کنم واژه صاحب اندیشه یه خود واژه گنگه، مثل واژه روشنفکر می بوده. به هر حال هر سایتی یه سری قوانین داره، ولی اون کسی که میخواد برای ما مطلب بفرسته باید در واقع یک سابقه یک کار خودش هم برای ما بفرسته و اینکه کجاها مطلبش چاپ شده و یا تحصیلاتش چیه و در چه زمینه تجربه داره، و بعد ما میخواییم که یک کار یا ما یه سوژه رو بهش پیشنهاد میدیم یا خودش یه سوژه رو به ما پیشنهاد میده و به طور آزمایشی یکی دوتا کار به ما میفرسته که ما بدونیم چجوریه، میتونیم اونا رو چاپ کنیم یا نه.
و همینطور مسئله دیگه که دوستان میتونن که با شما در وبسایت مطرح کنن تا بعد تصمیم گرفته بشه. ولی یکی دیگه از کاربران سوال کرده که میتونه از اسم مستعار استفاده کنن یا نه.
بله،
میتونید. بله، از اسم مستعار هم در وبسایت رادیو فردا استفاده کنید. آرش، سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
با تشکر از شنوندگان عزیز و صدای شما صدای فردا.
در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
پهلوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین میآید؟
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی های ایران را بوی گندم می دانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را می بردند.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران. بوی گندم